ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در 15 شب از اردیبهشت ماه، یک شنبه شب. هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا، و به شما بیرون از ایران هم سلام میکنیم. هر جایی که هستید و با رادیو فردا در روز آخر هفته خودتون همراه شدید. آزاده اسدی هستم و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این یک شنبه با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم هم تهیه کردن برای این ساعت شما. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. حالا کاویانی، سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مصر و اتحادیه عرب روز یکشنبه گزارش را درباره حمله موشکی اسرائیل به سوریه را محکوم کردند. دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه این حملات را نقض حقوق و اصول بین الملل خواند که بنابراین بیانیه اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد. اتحادیه عرب هم که همانند مصر از مخالفان حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، از شورای امنیت خواست که هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این حملات اسرائیل اقدام کنند. حملات موشکی روز یک شنبه که هنوز اسرائیل آن را تایید نکرده، بنابر اعلام یک مقام امنیتی اسرائیل که نامش فاش نشده، موشک‌های فاتح ایران را هدف قرار داده بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که در صورت نیاز ایران آموزش‌های لازم را در اختیار ارتش سوریه قرار می‌دهد، اما به گفته او ارتش ایران شرکت فعالی در عملیات ارتش سوریه نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد رضا پور دستان همچنین افسوده است که ارتش سوریه با تجربیاتی که دارد می‌تواند از خود دفاع کند و نیازی به کمک‌های خارجی ندارد. روز یکشنبه اسدالله عباسی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. محمود احمدی نژاد نیز که در جلسه رأی اعتماد در مجلس حاضر شده بود، در نطقی 15 دقیقه‌ای از نمایندگان خواست برای رأی اعتماد به اسدالله عباسی به گفته او مته به خشخاش نگذارند. اسدالله عباسی که خواستار باقی ماندن سعید مرتضوی قاضی جنجالی پرونده کهریزک در سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی است، در حالی از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد که وزیر پیشین کار به همین دلیل توسط مجلس استیضاح و از کار برکنار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب به ریاست ناصر سراج برگزار شد. بنابراین گزارش‌ها، پس از یک ساعت مهدی هاشمی و همراهانش از دادگاه خارج شدند. آنها بدون هیچ اظهار نظری درباره روند رسیدگی به پرونده از تقاضای مهلت از دادگاه خبر دادند، درخواستی که با موافقت قاضی روبرو شده است. خانواده هاشمی همچنین افزودند که اطلاع رسانی در مورد این پرونده تنها از طریق قوه قضاییه انجام می‌شود. 7 سرباز ارتش آمریکا و 1 سرباز آلمانی روز شنبه در 3 حمله جداگانه در افغانستان کشته شدند. در یکی از این رخدادها 5 سرباز آمریکایی در پی برخورد خودروی حاملشان با یک بمب کنار جاده‌ای در قندهار کشته شدند. 2 سرباز دیگر آمریکایی در ولایت فراه در پی تیراندازی یک سرباز افغان کشته شدند. در ولایت بغلان هم در پی انجام عملیاتی علیه شبه نظامیان یک سرباز آلمانی کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از داکا پایتخت بنگلادش تعداد کشته شدگان ساختمانی که بیش از 10 روز پیش فرو ریخت از مرز 600 نفر گذشته است. این ساختمان محل فعالیت چند کارگاه تولید لباس بود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یکشنبه برای گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه وارد چین شد. این سفر در حالی انجام شده که قرار است فردا نخست وزیر اسرائیل همراهی چین شود. و خبر آخر این که دیدار فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران در جریان است. تیم فوتبال پرسپولیس در دقیقه 24 نیمه اول توسط کریم انصاری فرد به گل دست یافت. در این دیدار مهدی مهدوی کیا پس از سالها حضور موفق در عرصه فوتبال ایران از این ورزش خداحافظی می کند.
هانا کاویانی، متشکرم از تو با این خبر فوتبالی. به پایان بخش خبری مجله شامگاهی، البته در قسمت اول میرسیم. بهتون میگم که حتما در مورد بازی که در جریان هست حتما بیشتر خواهید شنید. در ادامه مجله شامگاهی همراه ما بمونید. در ادامه جنگ داخلی در سوریه و حمله جنگنده های اسرائیلی به سوریه.
دو دولت ایران و دولت اسرائیل در سوریه دشمن مشترک خواهند داشت. گروه‌های وهابی و سلفی افراطی هستند و هر دو کشور بخوان گفتگو رو شروع بکنند.
اشاره به حصر خانگی سران مخالفان در ایران در اظهار نظر تازه‌ای از محمد خاتمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
حصر آقای موسوی کروبی از موضوعات مورد اختلافی است که به هر حال مخالفین افراطی آقای خاتمی در صف مقابل خیلی دوست ندارن این جملات رو بشنون و آقای خاتمی هم این رو رعایت میکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمانید. در حالی که جنگ داخلی در سوریه بین حکومت بشار اسد و مخالفانش به شدت ادامه داره، احتمال میره ورود اسرائیل به این صحنه اوضاع رو پیچیده تر کنه. حمله جنگنده های اسرائیلی برای دومین بار در سه روز گذشته حالا این سوال رو به وجود آورده که چه واکنشی از طرف سوریه و متحدان اون از جمله ایران به وجود خواهد اومد. از فریدون زرنگار در همین زمینه بشنویم.
دو روز پس از حمله بامداد جمعه جنگنده های اسرائیلی به اهدافی در سوریه، بامداد روز یکشنبه بار دیگر جنگنده های این کشور مرکز پژوهش های نظامی جمرایا در شمال دمشق را در هم کوبیدند. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که دو سکوی دفاع ضد هوایی سوریه مجهز به موشک‌های روسی سام 17 هم در نزدیکی این مرکز پژوهشی هدف قرار گرفته و منهدم شدند. اگرچه اسرائیل هنوز درباره این حمله سکوت کرده است، اما سانا خبرگزاری دولتی سوریه این حمله را تأیید کرد و سفیر سوریه در لبنان هم بدون ذکر جزئیات از تصمیم غافلگیرانه‌ای برای پاسخ به این حمله خبر داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، هدف اصلی حمله جنگنده های اسرائیلی یک انبار موشک های فاتح 110 ساخت ایران بوده است که گفته می شود قرار بود با انتقال به لبنان در اختیار حزب الله لبنان گذاشته شود. مرکز پژوهش های نظامی هدف حمله تنها 15 کیلومتر با مرز لبنان فاصله دارد. وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه گفت حمله جنگنده های اسرائیلی منجر به کشته و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان سوری شد. به گفته وزیر خارجه سوریه، این حمله در واقع کمک نظامی مستقیم اسرائیل به گروه های تروریست است. همزمان فیصل المقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، به شبکه تلویزیونی CNN گفت این حمله به معنی اعلام جنگ اسرائیل علیه سوریه است. روز یکشنبه رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم حمله اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد و آن را تلاشی برای بی‌ثبات و ناامن کردن منطقه خواند. آقای مهمان‌پرست از کشورهای منطقه خواست علیه حملات اسرائیل متحد شوند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم روز یکشنبه در مجلس حمله اسرائیل را دلیل تأیید درست بودن تحلیل جمهوری اسلامی دانست و گفت
سر و صدای حمله اسرائیل به سوریه که در رسانه‌های بین‌المللی و منطقه مطرح کردید، نظریه جمهوری اسلامی در بحران اخیر منطقه را تأیید می‌کند که قصد اصلی ماجراجویی در سوریه ضربه زدن به قدرت مقاومت در منطقه بوده است.
از مهیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، پرسیدم اسرائیل چه هدفی را با این حملات در سر دارد؟
به نظر من بزرگترین هدف اسرائیل این استش که به دولت سوریه، به رهبران حزب الله و به رهبران ایران این پیغام رو بفرسته که دولت اسرائیل مصمم به حفظ خط قرمزش در سوریه استش و هر دفعه که حزب الله از این خط قرمز عبور بکنه، اسرائیل واکنش نشان خواهد داد.
آقای جاودانفر درباره پیامدهای احتمالی این حملات به رادیو فردا میگوید
آینده نزدیک عواقبی که میتونه داشته باشه این هستش که قیمت تصمیمات حزب الله و دولت سوریه و ایران رو بالا ببره و به احتمال زیاد میتونه جلوی انتقال اسلحه از سوریه به لبنان بشه، ولی در آینده دراز مدت دولت ایران و دولت اسرائیل در سوریه دشمن مشترک خواهند داشت. اینها گروه های وهابی و سلفی افراطی هستن و این میتونه یک زمین به وجود بیاره که هر دو کشور بخوان گفتگو رو شروع بکنن، چون این گروه ها افزایش قدرت آنها میتونه بسیار خطرناک باشه برای هر دو کشور.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که پیش از این گفته بود اسرائیل حق دارد از خود علیه انتقال سلاح‌های پیشرفته برای حزب الله لبنان دفاع کند، در مصاحبه‌ای با یک ایستگاه تلویزیونی اسپانیایی زبان هنگام دیدارش از کشور کاستاریکا گفت که برای واکنش در مورد این حمله منتظر تأیید حمله و چگونگی آن از سوی دولت اسرائیل میماند. جنگنده‌های اسرائیلی روز جمعه هم با حمله به یک ساختمان در خاک سوریه یک محموله سلاح به مقصد لبنان را مورد حمله قرار دادند. اسرائیل بارها تأکید کرده است که به هیچ قیمتی اجازه نخواهد داد سلاح‌های موجود در سوریه به دست نیروهایی مانند حزب الله لبنان بیفتد.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید در مورد حمله جنگنده‌های اسرائیلی به سوریه و مسائل حاشیه‌ای که در این زمینه تا الان مطرح شده. اگر سری بزنید به سایت ما حتما میتونید مطلب یک وبسایت ما رو پیدا کنید که در همین زمینه هست و واکنش ایران به این موضوع هست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه حمله به مرکز نظامی در دمشق رو که گفته میشه با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفتند محکوم کرد. حتما سری به سایت ما بزنید radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران با خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که چیزی تا اون زمان در خرداد ماه باقی نمونده و تا انتخابات 92 گزارش خبری روزانه رادیو فردا هست که خبرهای انتخاباتی رو سعی می‌کنیم هر روز در اون پوشش بدیم. این گزارش خبری رو همکارم علیرضا کرمانی تهیه کرده. تا انتخابات 92
گمانه زنی درباره آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، نگرانی بزرگان اصولگرا از پرشماری کاندیداهای این جناح و حرف و حدیث دوروبر اسفندیار رحیم مشایی نامزد احتمالی جناح دولت همچنان داغ‌ترین خبرهای انتخاباتی در روز یک شنبه بود. محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دولت اصلاحات و یکی از نامزدهای اصلاح طلب، روز یکشنبه در هتل سیمرغ تهران نشست خبری داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عارف در این نشست خبری گفته تلاش کردیم اجماع حول آقای خاتمی را دنبال کنیم. محمد رضا عارف افزوده خبر خوش من هم در مورد اجماع است. خبرگزاری فارس هم از نشست خبری محمد رضا عارف گزارش می‌دهد این نامزد احتمالی اصلاح طلبان گفته آقای خاتمی به هر جمع‌بندی برسند من عمل می‌کنم و اگر آقای هاشمی رفسنجانی هم در دقیقه 93 اعلام آمادگی کردند به نفع وی کنار می‌کشم. اما وبسایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی روز یکشنبه خبری اختصاصی نوشت و آن اینکه هاشمی و خاتمی بنا دارند با هم ثبت نام کنند، هر دو در یک روز و یک ساعت، و آنگونه که سایت الف میگوید محمد خاتمی اگر رد صلاحیت هم نشود به نفع هاشمی کنارگیری میکند. وبسایت الف منبع خبر خود را معرفی نکرده اما میگوید این خبر را از ستاد محمد خاتمی به دست آورده. اما در حالی که جمعی از فعالان سیاسی اصفهان روز یکشنبه در نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خواستند که پا به صحنه بگذارند، یک روز پیش از آن محمد خاتمی در پاسخ به دعوت مشابهی از سوی صنعتگران گفته بود تا وقتی که موسوی و کروبی در حصر هستند و نیروهای ارزنده فراوانی در زندان و محدودیت، می توانم خودم را راضی کنم که در عرصه مسئولیت اعلام آمادگی کنم. محمد خاتمی همچنین اضافه کرده اعتماد بین دولت و ملت از دست رفته و در صورتی این اعتماد دوباره زنده خواهد شد که تفاهمی در سطح بالا باشد و بدون اینکه رهبری بخواهد مشکلات حل نخواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت خبری اوروم نیوز آورده، آقای مشایی در واکنش به احتمال نامزدیش گفته: بنده در حد و اندازه های ریاست جمهوری و این حرف ها نیستم. این در حالی است که یک روز پیشتر برخی وبسایت‌های خبری از قول او آورده بودند که گفته صلاحیتش در آسمان‌ها تایید شده و امام زمان شرایط را به گونه‌ای پیش خواهد برد که کسی نتواند او را رد صلاحیت کند. در جناح اصولگرا خبرها همچنان سخنرانی ها و مصاحبه های پرشمار نامزدهای این جناح با رسانه های داخلی است و هنوز هم خبری از کاهش شمار نامزدها به گوش نمی رسد. روز یک شنبه خبرگزاری مهر از قول رئیس ستاد انتخابات غلام علی حداد عادل خبر داد که آیت الله مهدوی کنی، یکی از بزرگان اصولگرا، از به وحدت نرسیدن نامزدهای اصولگرا نگران است.
خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید در برنامه ثابت ما تا انتخابات 92 که هر روز در این برنامه پخش میشه و مروری هست بر اخبار مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری. علیرضا کرمانی در این مورد گزارش میداد. حالا که بحث انتخابات هست، بریم سراغ اظهار نظرهای محمد خاتمی در مورد شرکت در انتخابات. او به تازگی به موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان در ایران اشاره کرده. با این همه همچنان از اظهار نظر قطعی در مورد شرکت در انتخابات خودداری کرده. بابک غفوری آذر در همین زمینه گزارش میده.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، روز شنبه در دیدار جمعی از صنعتگران با او در پاسخ به درخواست آنها برای نامزدی در انتخابات پیش رو گفته است که یک مسئله شخصی ذهن او را مشغول کرده و آن همین است که تا وقتی که آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند، آیا می تواند خودش را برای به عهده گرفتن مسئولیتی راضی کند؟ این اظهارات البته در کنار تکرار دلایل پیشین محمد خاتمی مبنی بر لزوم اعتقاد داشتن رهبری جمهوری اسلامی به انجام تغییراتی در جامعه و تکرار این سوال که آیا نامزدیش باعث دادن هزینه‌های بیشتری از سوی مردم نخواهد شد بیان شده است. با این همه محمد خاتمی در هفته‌های اخیر در پاسخ به درخواست‌های هوادارانش برای نامزدی در انتخابات ترجیح داده بود کمتر از در حصر بودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی صحبت کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی، در پاسخ به این سوال که چطور آقای خاتمی بار دیگر به موضوع حصر رهبران مخالف اشاره کرده میگوید:
آقای خاتمی البته قبلا هم اشاراتی داشت، ولی این رو در چارچوب گفتمان آقای خاتمی میشه در نظر گرفت. آقای خاتمی مدت هاست میگه ما نیاز به اصلاح رویکرد داریم و این رو منظورش به هر دو طرف ماجراست. یعنی آقای خاتمی به نوعی میشه گفت که هم طرفداران و هم دشمنان یه مدار افراطی داره و فشار روانی که هر دو طرف میارن باعث میشه ایشون یه مدار با لکنت زبان حرف بزنه. یه بار اومد گفت که دو طرف باید همدیگر رو ببخشن. این حرف اصلی آقای خاتمیه. این موضوع، یعنی حصر آقای موسوی کروبی، از موضوعات مورد اختلافی است که به هر حال مخالفین افراطی آقای خاتمی در صف مقابل خیلی دوست ندارن این جملات رو بشنون. آقای خاتمی هم این رو رعایت میکنه. برنامه‌ای هم که دوستان ایشون دادن همین لکنت زبان توش بود، یعنی سعی میکرد خیلی کم و به ندرت بره به سمت مسائلی که با طرف مقابل روش اختلاف شدید وجود داره و این در هر دعوایی اگر بخواد نیت به اصطلاح یا سمت آشتی درش باشه سعی میکنن طرفین، البته این سبک حل اختلاف ایرانی است متاسفانه، که رو مسائل مورد اختلاف نرن، در حالی که در یک حل و فصل منطقی باید از قضا مسائل مورد اختلاف رو حل بکنن.
اظهارات محمد خاتمی پس از حمله‌های شدید روزهای اخیر چهره‌ها و رسانه‌های جریان اصولگرا به او و اکبر هاشمی رفسنجانی بیان شده است. این حملات با نزدیک شدن به زمان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری شدت گرفته و این در حالی است که هنوز مشخص نیست تصمیم این دو چهره اصلی منتقد کنونی چه خواهد بود. رضا علیجانی در ترسیم تازه‌ترین وضعیت فضای انتخاباتی ایران با توجه به اظهارات اخیر محمد خاتمی میگوید
این حملات نشون میده که به هر حال مهندسی انتخابات خیلی پرحجم و با شدت و از قبل از انتخابات آغاز شده، یعنی از مهندسی نامزدها قبل از ثبت نام تا مرحله ثبت نام و رد صلاحیت ها و آخرین مرحلهش به شمارش آرا منجر بشه، یعنی مهندسی تا اونجا پیش بره، اینا میخوان مهندسی رو کم هزینه بکنن و این هم بخشی از همون مهندسیه که امیدوارم صف مقابلش این صف اصلاح طلب و تعامل خواهان عقب نشینی نکنن در برابر این مهندسی انتخابات. اما اون چیزی که مهمتر هست در این ماجرا من فکر میکنم یکی تفرد آقای خاتمی است و دیگری به اصطلاح این تعللی که ایشون کرد، تعللی ایشون و آقای هاشمی فرصت رو از هر پروژه دیگری به نظر من گرفت و وقت کشی تیم که عقب هست از در نتیجه مدار تعجب برانگیزه. و نکته دیگه تفرد آقای خاتمیه که خب هیچ نپذیرفت که کار جمعی صورت بگیره، اتاق فکر صورت بگیره و اگه اینا نمیخوان بیان، اگر تصمیم داشتن پشتی کاندیدایی برن بتونن اجماع سازی بکنن.
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار است از روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه آغاز شود و تا 21 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
در مورد اظهار نظرهای تازه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران شنیدید. در مورد مسئله مربوط به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان در ایران، بابک غفوری آذر در این مورد گزارش میداد. سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظرتون رو در مورد همین موضوع اونجا بنویسید.
آقای خاتمی، شما که این همه خود رو به در و دیوار میکوبید که انتظار میکشید تا اوکی حضور در انتخابات به شما بدن، میخواید بیاید چه کار؟ اون موقع که سپاه قدرتی به هم نزده بود، سیستم نظامی امنیتی نشده بود و شما یک پایگاه بزرگی مردمی به واسطه خود مردم براتون ایجاد شده بود، نتونستید کاری کنید و بعد از 8 سال در اومدید و گفتید من یک تدارکاتچی بیشتر نیستم. حالا که اختیارات رئیس جمهوری محدودتر شده چه کار میخواید انجام بدید؟
جناب آقای خاتمی و آقای هاشمی، شما را به تمام مقدسان عالم قسم، کاندید ریاست جمهوری نشوید. احترام خود را خود نگه دارید.
هموطنان عزیز، پای صندوق رأی نرید، دارن باز کلک براتون درست میکنن. به این نظام رأی ندین، نرین پای صندوق.
رئیس جمهور بعدی ایران آقای ولایتیه. مردم ایران خودشو خسته نکنن که برن پای صندوقهای رای برای رای دادن. آقای ولایتی الان رئیس جمهور انتخاب شده توسط بیت رهبری.
آه، شما چه کار داری با این انتخاب رئیس جمهوری؟ شما کار رو خودتون میگید؟
به نظر من هرکی رای بده خائنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. ادامه بدیم با یک گزارش اجتماعی. رئیس انجمن مددکاران ایران از کاهش بی‌سابقه آمار ازدواج در ایران خبر داده. او در گفتگوی با خبرگزاری مهر با استناد به آمارهای اداره سازمان ثبت اسناد کشور گفته که در سال 91 آمار ازدواج‌ها 9.5% کاهش داشته و طلاق 6% افزایش پیدا کرده. شیرین فامیلی در گفتگوی با منصور شجاعی پژوهشگر مسائل زنان از او پرسیده که چه اتفاقی افتاده که یک بار آمار ازدواج این چنین کاهش پیدا کرده.
این عواقب زندگی در یک جامعه که ثابت نیست، یک جامعه که پایه های این جامعه کلن متزلزل شده، که انگیزه زندگی، امید کمرنگ میشه، آینده اقتصادی جوان ها تأمین نیست، بیکاری داره بیداد میکنه، گرونی داره بیداد میکنه، مسئله مسکنه و برای ازدواج یک چیزای ابتدایی لازمه. پایه همه اینا، اصل همه اینها مسئله اقتصادیه. از نظر اقتصادی چون تو فشار هستن نمیتونن برنامه ریزی بکنن. در کنار مسئله اقتصادی، ناامنی هایی که توی جامعه وجود داره، یعنی مردم حتی عادی ترین برنامه ریزی زندگیشون رو مجبورن مبتنی کنن به این که آیا حمله خواهد شد یا نخواهد شد، این که آیا انتخابات چه کسی میاد یا چه کسی نمیاد. یعنی اصلا برنامه ریزی زندگی مردم مبتنی شده به برنامه های کلان، و این برنامه های کلان چون هیچ گونه چشمانداز روشنی برای مردم ایجاد نکرده، خب طبیعتاً استراتژی زندگی هم تحت شعاع اون قرار میگیره.
به نظر شما اینکه بخشی از جامعه جوان ایران تصمیم گرفتن که ازدواج نکنن، این اقدام، این تصمیم گیری و انتخاب میتونه یک حرکت مثبت باشه یا منفی؟
ببینید، اصولا تصمیماتی که افراد در رهایی کامل میگیرن با تصمیماتی که از سر اجبار میگیرن متفاوته. توی جامعه های غربی اینکه آمار ازدواج میاد پایین دلیل ناهنجاری های زندگی نیست، این دلیل شرایط بد اقتصادی نیست. این تغییریه که در جامعه ایجاد میشه، توی یه دوره کوتاه به این نتیجه ممکنه برسن، به این تصمیم برسن که نیازی به این کار نیست، در واقع روند زندگیشون اون رو به اینجا میرسونه، و بعد هم ممکنه اینها تجربه بشه و دوباره برگردن. کما اینکه الان مثلا اهمیت تشکیل خانواده و بودن در محیط خانواده خیلی بیشتر شده به نسبت دهه های قبل توی اروپا. اما اتفاقی که تو جوامع بسته یا جوامع تحت فشار مثل جامعه ایران میفته، این از سر انتخاب نیست، این از سر رهایی نیست. تاکتیک ها اصولا به ابتکار نیست، به اجباره که اتفاق میفته. یعنی وقتی تو چه در نهاد خانواده چه به عنوان آدم مجرد، اصولا هیچ گونه اهرم حمایتی از جانب نهادهای مسئول، از جانب دولت متوجه تو نمیشه، طبیعتا تو فکر میکنی که تا زمانی که یک نفری شاید راحت تر گلیم تو از آب بکشی بیرون.
خانم شجاعی، مسئله کاهش بیش از 9% ازدواج در سال گذشته تا چه حد میتونه با مسئله تشویق دولت به زاد و ولد بیشتر به دلیل کاهش جمعیت ایران ربط داشته باشه؟
کاهش جمعیت و یا پیری جمعیت اتفاقا تو ایران دیده نمیشه، و این که داره اون رو میگه به نظر من سیاست‌های دیگه‌ایه. ریشه این قضیه رو توی محدود کردن زندگی و فعالیت‌های زنان می‌بینم. ببینید مثلا بحث کنترل موالید درست همزمان اتفاق می‌افته با بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه و یا سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه، درست همزمان اتفاق می‌افته با قانون گذرنامه، با لایحه خانواده. یعنی برای اینکه این تصمیم هست پشت این قضیه که زنان در واقع از جامعه حذف بشن، برگردن داخل خونه ها و این زاد و ولد اتفاق بیفته. بعدا شما ببینید آمارهای علمی، آمارهای دقیق، کشور ما دچار بحران کاهش جمعیت و یا پیری جمعیت نیست، نشده. ما دچار این مشکل نیستیم و این سیاست دیگه‌ای پشتشه.
کاهش بی سابقه آمار ازدواج و افزایش طلاق در ایران در سال 91، این موضوع گفتگوی شیرین فامیلی بود با منصور شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان. همونطور که اول بازی گفتیم و البته شما فوتبال دوستان حتما در جریان هستید، جریان بازی دیدار فینال جام حذفی بین پرسپولیس و سپاهان هست که در حال حاضر 1-1 ادامه داره. همچنان ما از رادیو فردا با شما هستیم. همونطور که گفته بودیم، فریبرز غریب همکار ورزشی ما الان روی خط تلفن هست. آقای غریب، تا همین چند دقیقه پیش سپاهان 1-0 عقب بود، چه گذشت در این بازی؟
بله، سپاهان 1-0 عقب بود در نیمه اول. کریم انصاری‌فر مهاجم پرسپولیس هرچی که در لیگ برتر گل خراب کرده بود و کم اثر بود، یک گل زیبا و فنی زد برای سرخپوشان در دقیقه 24. اما در نیمه دوم سپاهان دقیقه 59 توسط جواهر سوکایی مهاجم خودش، البته از روی اشتباه فاجعه بار دفاع پرسپولیس، بهترین بهره رو برد و گل تساوی زردپوشان به ثمر رسوند. فینال 26مین دوره جام حذفی باشگاه ایران در ورزشگاه آزادی، و تا 20 دقیقه دیگه اگر نتیجه پابرجا بمونه کار به وقت اضافی و بعدش هم اگر مساوی باشه به پنالتی خواهد کشید.
استقلال فولاد خوزستان هم که در فینال لیگ برتر بازی دارن، اون بازی رو هم بر ما بگید.
بله، استقلال و فولاد خوزستان یک از هفته 33 در یه دیدار فینال گونه، البته برای استقلالی ها، استقلالی ها تا دقیقه 68 بازی 1-0 جلو ان از فولاد خوزستان. در نیمه اول توسط جواد نکونام به گل رسیدن از روی نقطه پنالتی، البته فولادی ها هم یه ضربه پنالتی رو به دست آوردن اما هدر دادن. مهدی نوری پنالتی رو به هوا زد. اگه این نتیجه پابرجا بمونه، یک هفته مونده به پایان لیگ برتر، استقلال قهرمان زودهنگام لیگ برتر خواهد شد. اگر نه که باید ثبت کرد. هوادارا در هفته آخر هفته 34 تکلیف قهرمانی روشن خواهد شد. یک روز کاملا فوتبالی در شهرهای مختلف ایران در ورزشگاه آزادی که الان اشاره کردیم پرسپولیس و سپاهان 100,000 تماشاگر اومدن از این بازی استقبال کردن، استقبال خوبی شده.
ممنونم فریبرز غریب همکار ورزشی ما. در مورد دیدار فینال جام حذفی پرسپولیس و سپاهان شنیدید، همطور استقلال فولاد خوزستان. همراه رادیو فردا بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران. سلام دوباره به شما. اگر به ما به تازگی پیوستید یا اینکه در گذشته در طول نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید، امیدوارم اگر شرایط چه دارید همچنان همراه رادیو فردا بمونید و ادامه برنامه ها رو در مجله شامگاهی ما بشنوید. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. ابتدا بریم سراغ خبرها، بعد از اخبار بمونید تا برنامه صدای دیگر رو بشنوید. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود فراوان. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مصر و اتحادیه عرب روز یکشنبه گزارش‌ها درباره حمله موشکی اسرائیل به سوریه را محکوم کردند. دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای این حملات را نقض حقوق و اصول بین‌الملل خواند که بنابر این بیانیه اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. اتحادیه عرب نیز که همانند مصر از مخالفان حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، از شورای امنیت خواست که هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این حملات اسرائیل اقدام کند. حملات موشکی روز یکشنبه که هنوز اسرائیل آن را تایید نکرده، بنابر اعلام یک مقام امنیتی اسرائیل که نامش فاش نشده، موشک‌های فاتح ایران را هدف قرار داده بودند. بنابر گزارش‌ها این موشک‌های فاتح قرار بود برای حزب الله لبنان ارسال شوند. در ایران فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت در صورت نیاز ایران آموزش‌های لازم را در اختیار ارتش سوریه قرار می‌دهد، اما به گفته او ارتش ایران شرکت فعالی در عملیات ارتش سوریه نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد رضا پوردستان همچنین افزوده است که ارتش سوریه با تجربیاتی که دارد می‌تواند از خود دفاع کند و نیازی به کمک‌های خارجی ندارد. صحبت‌های فرمانده نیروی زمینی ارتش در حالی مطرح شده که در بیش از 2 سالی که از آغاز بحران در سوریه می‌گذرد، گزارش‌های حاکی از حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه مطرح شده است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری داخلی ایران، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب به ریاست ناصر سراج برگزار شد. بنابر گزارش‌ها پس از 1 ساعت مهدی هاشمی و همراهانش از دادگاه خارج شدند. آنها بدون هیچ اظهار نظری درباره روند رسیدگی به پرونده از تقاضای مهلت از دادگاه خبر دادند، درخواستی که با موافقت قاضی روبرو شد. خانواده هاشمی همچنین افزودند که اطلاع رسانی در مورد این پرونده تنها از طریق قوه قضاییه انجام می شود. پیشتر مقام‌های قضایی ایران اتهام‌های مهدی هاشمی را مالی و امنیتی اعلام کرده بودند. در خبری دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه برای گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه وارد چین شد. محمود عباس قرار است با رئیس جمهوری چین و سایر مقام‌های این کشور ملاقات کند. این سفر در حالی انجام شده است که قرار است فردا نخست وزیر اسرائیل نیز راهی چین شود. بنیامین نتانیاهو قرار است در این سفر با نخست وزیر چین دیدار و درباره موضوعات ایران و سوریه با طرف چینی گفتگو کند. وزارت خارجه چین گفته است که احتمال دیدار بین رهبران اسرائیلی و فلسطینی وجود ندارد. و در خبری دیگر، 7 سرباز ارتش آمریکا و 1 سرباز آلمانی روز شنبه در 3 حمله جداگانه در افغانستان کشته شدند. در یکی از این رخدادها 5 سرباز آمریکایی در پی برخورد خودروی حاملشان با یک بمب کنار جاده‌ای در قندهار کشته شدند. 2 سرباز دیگر آمریکایی در ولایت فراه در پی تیراندازی 1 سرباز افغان کشته شدند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید سری بزنید به وبسایت ما، اونجا خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. صدای دیگر برنامه ثابت رادیو فردا در یک شنبه شب ها هست و درباره زنان و مشکلات اونها خواهید شنید، البته اگر همراه رویا کریمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا باشید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری رشته حقوق سال 2013 را به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی تقدیم خواهد کرد. در بیانیه رسمی نامزدی او آمده است که نسرین ستوده وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان است که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در یک دادگاه مذهبی به اتهام واهی توطئه بر علیه امنیت ملی به زندان افتاده است. عفت شریعتی، نماینده مردم مشهد در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی، گفته است که مدیریت اقتصاد وظیفه زنان کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته از آنجا که امور اقتصادی داخل خانه هم بر عهده زنان است، زنان خانه‌دار باید از چشم و همچشمی، تجمل‌گرایی، زرق و برق و زیاده خواهی دوری کنند و یک اقتصاد مقاومتی را در خانه نهادینه سازند. با اینکه در طرح آموزش خانه به خانه فرزندآوری قرار بود که خانواده‌ها برای داشتن 2 تا 3 فرزند آموزش ببینند، اما رئیس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده که هر خانواده ایرانی باید به طور متوسط 5 تا 6 فرزند داشته باشند تا رشد جمعیت کشور که حدود 1.8% است دو برابر شود و به حدود 3.6 تا 3.8% برسد. 300 تن از اهالی یک روستا در افغانستان شاهد اعدام یک دختر نوجوان توسط پدرش بودند. این دختر که قصد داشت با پسرعمویش فرار کند، به خاطر حفظ ناموس خانواده با 3 گلوله کلاشینکوف اعدام شد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این حادثه روز دوم اردیبهشت ماه در یک روستای دورافتاده در ولایت بادغیس واقع در شمال غربی افغانستان و در مرز ترکمنستان رخ داده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهارشنبه و پنجشنبه‌ای که گذشت کار گل فروشی‌ها سکه بود. دسته‌های کوچک و بزرگ گل به دست خریدارانی سپرده می‌شد که می‌خواستند به کسی پیام برسانند که یادش هستند. روز مادر، روز معلم، روز کارگر، همه این مناسبت‌ها در 2 روز جمع شده بود. 11 اردیبهشت روز مادر بود و 12 اردیبهشت روز کارگر و معلم. روز جهانی کارگر اول ماه می را در همه جهان گرامی می دارند، اما روز معلم و روز مادر تنها در ایران است که در این روزها گرامی داشته می شود. اما همزمانی این روزها برای بسیاری از زنان ایرانی معنادار بود، زنانی که هم مادرند و هم کارگر. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان.
این همزمانی روز مادر در ایران رو و روز کارگر و روز معلم و فرصتی می دونم که یادآوری کنم مادران در ایران کارگران و معلمان بیمزدی هستند که بار اصلی زندگی سخت این سالها رو به دوش کشیدن.
خانه‌داری و فرزندآوری مجاهدتی بزرگ و هنری زنانه است. این بخش از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت بزرگداشت مقام زن بود. او امتیازات انحصاری زنان را خانه‌داری، فرزندآوری، اهتمام به حفظ محیط خانواده، انس خانوادگی و پرورش و تربیت فرزندان دانست. البته که این سخنان در ادامه ترویج برنامه افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی است. آیت الله خامنه ای در حال امتیازات انحصاری زنان را خانه‌داری و فرزندآوری می‌داند که به گفته خدیجه مقدم تلاش جمهوری اسلامی در جهت سخت تر کردن فعالیت زنان کارگر است.
وضعیت زنان کارگر در طول تاریخ در ایران بدین شکل اساسناک نبوده. میبینیم که در وضعیت زنان کارگر هیچ بهبودی که حاصل نشده، روز به روز وضعیتشون نسبت به سابق بدتر میشه. زنان کارگر اولین گروهی هستن که صدمه میبینن. با این مسببه هایی که دولت حتی در دوران اصلاحات به تصویب رسوند، اغلب زنای کارگر در ایران به مشاغل خانگی مشغولن یا در کارگاه های کوچیک کار میکنن که هیچ گونه نظارتی از طرف وزارت کار بر اونها نیست.
مریم، زنی شاغل در تهران، مشکلات زنان کارگر را بنیادی میداند و معتقد است در بازار کار اساسا زنان کارگر را جدی نمیگیرند.
تو جامعه وقتی که بیکاری زیاد میشه و زنها مجبور میشن برای تامین نیاز چه خودشون حالا به عنوان سرپرست خانواده و یا به خاطر تامین اون معیشت اون خانواده مجبور میشن که برن به کمک اون سرپرست اصلی خانواده که کار بکنن، اکثر جاها به این شکل مواجه میکنن که مثلا خانوما میتونن تو خونه بشینن، حالا اومدی اینجا یه درآمدی هم داری، اصلا به شکل کار رسمی بهش تلقی نمیشه. واسه همین هم هست که در جایی که زنها رو به کار میگیرن هیچ قانونی و هیچ نظارتی توش وجود نداره و در حقیقت پیش از پیش وضعیت کارگرها از جهت چه سطح کار، چه بیماری تامین اجتماعی و یه سطح حقوق، همین سطح تعریف شده ای که توی قانون هست هم اجرا نمیشه.
شاید همین عوامل سبب شده که سالهاست در بررسی آمار تعداد زنان کارگر به آمار 5% کل کارگران ایران میرسیم، آماری که خدیجه مقدم آن را درست نمیداند.
5% از کل کارگران ایران رو زنان کارگر تشکیل میدن که این آمار درست نیست، به خاطر اینکه این آمار رسمیه و اونهایی که در واقع تحت پوشش بیمه اجتماعی و بیمه بازنشستگی قرار دارن جزء این 5% هستن. اغلب زنان کارگر که به مشاغل خانگی و در کارگاه های کوچیک کار میکنن هیچ گونه تامین اجتماعی ندارن و از بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی برخوردار نیستن، از بیمه بیکاری برخوردار نیستن و روز به روز به وضعیتشون بیشتر بدتر میشه و در تعدادشون افزوده میشه.
اما مسئولان دولتی در همزمانی روز زن و روز کارگر وعده های زیادی را مطرح کردند. رئیس مرکز امور زنان دولت دهم اعلام کرد که با تصویب هیئت دولت ساعت کار زنان سرپرست خانوار که فرزند زیر 6 سال دارند از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش پیدا میکند. خانم مشتهدزاده یادآوری کرده که این لایحه در راستای طرح تشویقی فرزندآوری بیشتر است. خدیجه مقدم نتیجه چنین طرحهایی را بر علیه زنان می‌داند.
متاسفانه این امتیازاتی که برای زنان کارگر قائل میشن و حتی به تصویب هم نرسیده مانع استخدام کارگران میشن. در بسیاری از موارد کارفرما از زن کارگر تعهد میگیره که در دوران قراردادش حامله نشه، یعنی حق شیر دادن، حق حامله شدن و حق در واقع داشتن مهد کودک و مزایای دیگه‌ای که برای مادران طبق قانون کار در نظر گرفته شده علاوه بر اینکه کمکی نکرده به زنان کارگر، بلکه ایجاد مانع کرده در استخدام اونها و به خاطر همین کارفرماها به هر حال به منافع خودشون فکر میکنن و زنان رو استخدام نمیکنن.
شهلا لاهیجی پژوهشگر ساکن تهران به روزنامه اعتماد گفته است که طرح کاهش ساعت کاری زنان طرح جدید نیست و از نخستین ماهای انقلاب اسلامی بحث نیمه وقت شدن کار زنان پیش آمده و قرار بر این شده بوده که مهد کودک ها را تعطیل کنند. به گفته او طرح فرزندآوری هم طرح جدیدی نیست. این پژوهشگر معتقد است که مجموعه این طرح‌ها تنها باعث محو آهسته زنان از جامعه می‌شود. خدیجه مقدم هم می‌گوید که طرح دورکاری زنانی است که در دولت دهم مطرح شده به محو زنان از جامعه سرعت بیشتری می‌بخشد.
این طرح باعث شده که کارفرما بیشتر زنان کارگر رو مورد استثمار رو بهره کشی قرار بده. می‌دونیم که با زنانی که در خانه کار می‌کنند حتی هزینه‌هایی که کارفرما باید متقبل بشه مثل محل کار، آب و برق و انرژی و تلفن، تمام اینها رو کارگر زن پرداخت میکنه ولی دستمزدش بسیار بسیار اندکه از اون چه که در حتی کارگاه های کوچیک اعمال میشه و خیلی خیلی کمتر از اونیه که در دستمزد مسبب شورای عالی کار.
مریم، زن کارگر ایرانی، هم در این میان از تبعیضاتی که علیه زنان وجود دارد میگوید.
یه سری از تبعیضات قانونی هست که مثلا فرض کنید یه خانمی که کار میکنه، اگر حالا توی جا شرکت ها و یا کارخانجاتی که قوانین حالا حاکم هست و نظارت قانونی هم به درست حسابی اجرا میشه، ولی یکی از چیزایی که خب کارگر اینجا زناش خیلی باش درگیرن حق بیمه ای هستش که هم هر ماه از حقوق کارگر کم میشه چه زن و چه مردش، ولی اون چتر امنیتی و اون حمایتایی که یه تامین اجتماعی داره واسه مردا با زنها متفاوته و زنها کلی باید اثبات بکنن به فرزنداشون بعد از فوتشون مثلا حقوقی داده نمیشه. یه سری همچین به هر حال تناقضاتی بین حقوق مرد و زنها توی قوانینش هست.
روز زن، روز کارگر و روز معلم دیگری را در ایران پشت سر گذاشتیم، در حالی که به نوشته رسانه‌ها در ایران چشم‌انداز روشنی در برابر هیچ یک از آنها وجود ندارد. روزنامه اعتماد در مطلبی به مناسبت روز زن در ایران نوشت: هر بخشی از وضعیت کار زنان را بررسی کنیم، اثری از تأمین حقوق انسانی آنان نمی‌بینیم. زنان چه در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مشغول باشند، چه در کارهای بدون دستمزد خانه‌داری، از حقوق منصفانه، انسانی و آینده‌ای روشن برخوردار نیستند. زنان خانه‌دار بدون خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی مناسب تا پایان عمر کار می‌کنند بدون اینکه چشم‌اندازی برای آینده داشته باشند و زنان شاغل و کارگر با دستمزدهای اندک و عدم امنیت شغلی در بیرون از خانه و شیفت دوم کاری در خانه، کاری طاقت فرسا را بر دوش می‌کشند بدون آنکه کوچکترین امیدی به تغییر و بهبود وضعیتشان داشته باشند. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقانه مثل رویا با تو هستم، با تو میمونم تا خدا، از تو تا من ساده میشم، واسه عشق آماده میشم، خون تو رگهام بغض عشق آلوده صدا، شور و شرم با تو بودم، از تو با عشق تو خوندم، واسه من مثل نفس میمونی گلم، رو شرم ما تو بودن، از تو با عشق تو خوندم، خنده ها تسکین زخم آلوده دلم،
رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
تنهایی بود، تنهایی بود با تو،
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. صبح فردا نام این ترانه است از گروه ویتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
من به عنوان یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شرکت نخواهم کرد.
خیلی بس حالیه، مخصوصا بخش موسیقی رادیو فرداتون خیلی قشنگه، خیلی عالیه.
آقای خامنه‌ای داری به چین عرف آر میزنی، خودت 8 سال رئیس جمهور بودی، درصد تورم زمان شما خیلی بیشتر از امروز بوده، بنزین از 1 تومان شد 50 تومان، از وقتی هم که رهبر شدی هیچ دولتی بدون اجازه شما کاری انجام نداده، تمام بدبختی های ملت ایران و کشور ایران از شماست. برو کنار، اگه اوضاع بهتر نشد.
صدای شما، صدای فرداست. Every night I remember that evening, the way you looked when you said you were leaving, the way you cried as you turned and walked away. And the false accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you, this ain't a love song, this is goodbye. I've been out, I've been losing, I've been tired, I'm all hurt and confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit say love. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't love song, this is goodbye. It's alright, cause you can try, but you never keep me down. It's alright, I may be lost, but you never keep me down. You can try, you can try, but you never keep me down. You can try.
شنیدن ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا.
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره.
مدتی ترانه‌های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صدا آهنگ گوش می‌کردیم.
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب می‌کنم.
آهنگ سال
شماره 4 داره.
میخوام برم اما دلم هی میگه تنهات نذارم بمونم و با موندنم ثابت کنم دوست دارم. میخوام بگم اگه برم هیچکی مثل من نمیشه، تو حسرت یه عشق ناب میمونه قلبت همیشه. همیشه میشه آورم که رو دلم پا میذاری، نمیتونم چه اولی حس میکنم دوستم داری. هنوش واسه برق چشات داغ دلم تازه میشه، دنیا رو آتیش میزنم وقتی دلت واله میشه. چشات داغ دلم تازه میشه، دنیا رو آتیش میزنم وقتی دلت خانه میشه. همیشه باورم